ولایت ما گوسفند زیاد بود. وقتی این گوسفندها را میخوان از یه جایی میخوان عبور بدن، هر کار بکنی این گوسفندها را که یکی دو تاشون را از این راه انسان عبور بده، هر کار بکنی به فشار برمیگردن. تا یه چند تا گوسفند را حالا یا به زور، مثلا بز اگر باشه خودش میره، بز استقلال فکرش از میش بیشتر است. همین که چند تا رفتن، یکی دو تا دیگه هم به هر وجهی بود رفت، میبینید باقی دیگه هم دنبالش را میفتن. بعد دیگه هر کار بکنی جلو همینه که تا حالا نمیرفتن بگیری، دیگه نمیتونی بگیری. این حالت گوسفندواری در اکثر مردم وجود داره. در 15 سال پیش خوندم در یه مجله نوشته بود از زمان فتح‌علی‌شاه تا زمان ما، به نظر نوشته بود 14 مد سیبیل وجود پیدا کرده، سیبیل گذاشتن. و در هر زمانی هم مردم سیبیل را که اونجوری که میگذاشتن میگفتن بهترین نوع سیبیل گذاشتن همین است. این خودش یه مسئله، یه علامت این است که ما تلقین پذیریم. به هر اندازه که انسان عقلش ضعیفتر باشد، روحش در پذیرش خوبی و بدیهایی که دیگران القا می کنند و تلقین می کنند پذیراتر است. به یک نفر اگر بگی آقا تو خوشگلی، باور می کنه خوشگله، و اگر بگی تو بدگلی، باز فکر می کنه بدگلی. خودش بره خودش قضاوت نداره. و حتی بالاتر، به یه نفر اگر بگی مریضی، باور میکنه که مریضه. اگر بگی سالمی، باور میکنه که سالمه. و البته این خودش حقیقتی است و تا اندازه هر کسی تحت تاثیر تلقین قرار میگیرد، ولی بعضی ها به شدت قرار میگیرد. داستانی است که ملای رومی در مثنوی نقل کرده، داستان عجیبی است، داستان خوشمزه است برای همین حالت تلقین پذیری انسان. من بیسه که یه ملا مکتبی بود و ملا مکتبی ها را هم از قدیم متهم کردن به کم عقلی و کم شعوری. حالا این هم یک ظلمیست، یک جفاییست به این طبقه یا نیست من نمیدونم. برها موضوع اینجور مسئله ها نوشته که گاهی وقتا این شاگرد ها، بچه ها، بچه مکتبی ها این ملا مکتبی را دست مینداختن. یه روزی بچه ها رفته بودن مکتب، پشت لوحاشون همه نشسته بودن. یه چند تا از این بچه های زیرک گفتن که بچه ها چکار کنیم امروز تعطیل کنیم بریم به بازی و جناب ملا را قانع بکنیم که امروز بریم به اصطلاح را آزاد کنه به اصطلاح قدیم. یکی از بچه ها طرح ریخت، گفت بیاد بریم جناب ملا را یه جوری بکنیم که باورش بیاد که مریضه. ملا نشسته بود، یه بچه آمد و از در که وارد شد سلامی کرد و نگاهی کرد به ملا مکتبی، گفت جناب خدا بد نده امروز مثل این که خود کسل هستی. خب حرف اول گفت برو بشین سر جا. اون که رفت سر جا شد. بعد یه بچه دیگر، این ملا که نمیدونست که اینا تبانی کردن، بعد چند دقیقه یه بچه دیگر آمد نگاه کرد و گفت که جناب ملا خدای نکرده عارضه پیش آمده که رنگ روتون خیلی پریده است. به این هم گفت برو بینچین، اما این دفعه یه خود یواشتر گفت، یک کمی وهمش برداشت نکنه چیز دیگه. بعد بچه دوم، بچه سوم، چهارمی که آمد گفت که حالتون چطوره، کسالتی دارد؟ گفت بله از دیشب اونجا حالم خوش نیستم. بعد که پنجم ششم اومد یکی دیگه گفت که خب پس خوبه مراجعه به طبیب بکنی، خدا نخواسته یه وقتی یه عارضه سوء نباشه. گفت راست میگی، خب بچه پاشید برید من برم به طبیب مراجعه کنم دوایی بخورم. بچه ها با حرف این بدبخت را که ان الانسان علی نفسه بصیره از هر کسی دیگر بهتر میدونست که سالم هست، با حرف با تلقین این خیال درش به وجود آوردن که مریض است. این مسئله است برای اکثر مردم ضعیف العقل. حالا رشد عقلی چی ایجاب میکند؟ رشد عقلی ایجاب میکند انسان چیزی را که فهمید حقیقت است. اگر تمام مردم دنیا جمع بشوند میگه آقا من فهمیدم حقیقت چی بود. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود لا تستوحشو فی طریق الهدا لقلت اهله. هرگز در راه حق به دلیل اینکه اهل حق کم هستند وحشت نکنید. اگر دیدید در راه حق از تنهایی وحشت میکنید، بدونید عقلتون ضعیفه. اون یکی میگه من نماز نمیخونم، میگه چرا نماز نمیخونی؟ میگه خب در اگر تنها باشم، خلوت باشم، نماز میخونم، اما خب وقتی در میان یه جمعی هستیم چون مسخره میکنن دیگه من نماز نمیخونم. مسخره میکنه یعنی چی؟ تو یا درک میکنی نماز یا درک نمیکنی. اگر درک میکنی نماز را، تو اون را مسخره کن. در چی میگن بگن؟ اگر درک نمیکنی که تو شایسته مسخره کردنم هستی. و همین جور و همین جور که بسیاری از افراد دست از اخلاق عالی خودشون ور می‌دارن برای اینکه دیگران نمی‌پسندن. اون زن بیچاره بدبخت لخت او رو بی حجاب می‌شود. چرا؟ برای اینکه اگر غیر از این باشه فلان مجلس اگه برم من مسخره می‌کنن، میگن تو امولی. امولی یعنی چی؟ از کلمه امول یعنی چی؟ اینقدر مردم ضعیف العقل میشن که با این الفاظ خودشون فریب میدن. با الفاظ خودشون فریب میدن. لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلة اهله. هرگز در راه حق از کمی اهل حق وحشت نکنید، از تنهایی وحشت نکنید. اتکاءتون به فکر خودتون باشه، اتکاءتون به عقل خودتون باشه. این خودش مسئله ایست که ما با قوه عاقله خودمون چگونه رشد بدیم، یا بگید رشد ما در زمینه قوه عاقله چگونه به ما حکم میکند، یعنی نگهداری و بهره برداری از قوه عاقله و قوه مفکره به چه شکلی باید باشد. این هم یه مسئله بود که براتون عرض کردم در باب قوای روحی. یه مثال دیگرم براتون عرض بکنم و به عرایض امشب خودم تدریجا خاتمه بدم. یکی از قوای روحی ما قوه اراده است، خواستن. این یه قوه است که اجمالا بهتون عرض بکنم که در هر انسانی یک هزارم شاید ظهور نکند، البته جز یک انسانهای معدود به جای خود. در اغلب انسانها این قوه ضعیف نگه داشته میشه، یعنی اغلب انسانها اون رشدی که برای نگهداری و برای بهره برداری از این نیروی عجیب و عظیم باید داشته باشن ندارن. این اراده چیز عجیبی است. باور میکنید که در مقابل اراده انسان هیچ چیزی مقاومت ندارد؟ پیغمبر فرمود المرء یطیر بهمته. آدمیزاد اگر همت داشته باشد به نیروی همت اراده خودش پرواز می کند. که مولوی همینه به شعر در آورده است: مرغ را پر می برد تا آشیان، پر مردم همت است این را بدان. اراده را باید تقویت کرد و از این اراده باید بهره برداری کرد. شما خیلی قضایا میشنوید در باب کارهای خارق العاده ای که بعضی از مرتاضان میکنن. اینها جز نیروی اراده چیزی نیست. همون نیرو در من شما هم هست، منتهاش در من شما در حال ضعف هست، در حال ناتوانی است، در حال صغر است، ولی اونها این نیرو رو در وجود خودشون تقویت میکنن. حالا در یه مسیر ناسحیحی به کار میاندازن و اون استفادهی که انسان آفریده نشده است برای اینکه به تن خودش اون همه زحمتها رو بدهد، اون همه رنجها رو بدهد، برای چی؟ برای اینکه ارادش قوی بشود، به طوری که مثلا این اتومبیل که میاد فرمان بده اتومبیل بیست، اتومبیل بیستد. نه، این نیست. ولی اجمالا نشون میدهد که در انسان چنین نیروی عجیبی هست. انبیا و اولیا که شما میبینید که اعجاز میکنند و کرامت میکنند، البته با تأیید الهی است، ولی این راهش این است که اراده خودشون رو در مسیر اراده الهی تقویت میکنن، در مسیر اراده الهی، یعنی اراده رو تقویت میکنن، اما به این جور تقویت میکنن که جز اون چه که خدا میخواهد نمیخواهد. جز اون چه که رضای خداست اونها به اون راضی نمیشوند. این حدیث معروف را بود شنیدید، لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به و يده الذي يبطش بها. یعنی بنده پیوسته در اثر عبادت به من تقرب می جوید، به من نزدیک می شود، به من نزدیک می شود، تا اونجا که من میشوم چشم او و من میشوم گوش او. یعنی این گوش او میبیند دیگه این جنبه حقانی به الهی پیدا کرد. چشمش میبیند اما با چشم دیگران که میبیند خیلی فرق میکنه. این خداست که با چشم این دارد میبیند و لحاظه با این چشم چیزهایی میبیند که دیگران نمیبینند. این چشم متصل شده به چشم حق، به این گوش متصل شده به گوش حق، به این اراده متصل شده به اراده حق. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به. انسان انسانیتش به تقویت نیروی اراده است. آدمی که اراده ندارد، آدمی که تابع هوا و هوس‌های خودش هست، از این آدم نیست. آدم نیست. شما در همین باب روزه، فلسفه روزه چیست؟ فلسفه روزه تقویت اراده است. اراده ما قوت بگیره. ما باید این توانایی را داشته باشیم، این اراده نیرومند را داشته باشیم که ساعتی 12 ساعتی 14 ساعتی بتوانیم بر شهوات خودمون مسلط بشیم، بر شکم خودمون مسلط بشیم، بر نفس اماره خودمون مسلط بشیم. روزه برای اینه که رشد در ما پیدا بشه. رشد. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای اهل ایمان، روزه بر شما نوشته شد اونچنان که بر پیشینیان نوشته شد. برای چی؟ برای این که روزه در شما تقوا به وجود بیاورد، روح تقوا به وجود بیاورد. تقوا یعنی چی؟ یعنی روح خودنگهداری و روح پرهیز کردن از محرمات الهی. تمرین است دیگه، تمرین. آیا کدام نیرو از نیروهای انسان است که 30 روز متوالی کار بکند و بعد نیرومند نشه؟ آیا شما اگر 30 روز متوالی قدم بزنید عضلات پاتون قوی تر نمیشه؟ ممکنه که پاتون قوی تر نشه؟ محاله. روز اول که میرید پا پاتون درد میاد، روز دوم همینجور، سوم، چهارم، پنجم کم کم بهتر میشه. یک ماه متوالی شما وقتی که این ورزش قدم زدن رو بکنید احساس میکنید که در وضعتون تغییر پیدا شد. اگر شما یک ماه متوالی مثلا شنا کنید، ورزش شنا بکنید، عضلات دستتون قوی میشه. کدام ورزش است که 30 روز متوالی تکرار بشود و اثر خودش نبخشد؟ ورزش روحی و معنوی هم همینطور. این یک ورزش روحی است برای ما. اگر ما توجه بکنیم به این، در این بعد از ماه رمضان وضع ما با قبل از ماه رمضان خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. اگر روزه ما واقعا روزه باشد، ما بعد از ماه رمضان پاک میایم بیرون، پاک. این که پیغمبر فرمود در ماه رمضان شیطانها در زنجیر هستند، مخصوص کدام شیطان ها؟ شیطان همون آدم روزگیر. هر کسی در ماه رمضان شیطان نفس اماره خودش در زنجیر کرده، اما اونی که روزه نگرفته شیطان برای او در زنجیر نیست، برای او باز از خیلی هم باز. مسئله تقویت نیروی اراده یه مسئله ایست که بیش از این من باید درباره اون براتون صحبت بکنم، که امشب همینجا عرایض خودم رو خاتمه میدهم. شاید فردا شب انشاءالله یه مقداری راجع به این قضیه براتون صحبت بکنم. و فقط همین مسئله روزه که حالا مطرح شد، 2-3 کلمه درباره صحبت میکنم و به عرایض خودم خاتمه میدهم. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. بله، روزه چنین چیزیست. روزه فلسفه هایی دارد، فلسفه فردی دارد، فلسفه اجتماعی دارد، بدنی دارد، روحی دارد و امثال اینها. از جنبه فلسفه روحی برای شما عرض کردم، از جنبه فلسفه بدنی پزشکان، بعضی از پزشکان متخصص و مسلمان در این زمینه خوب بحث کردن. اخیرا دانشگاه تبریز یک نشریه‌ای در 2 جلد ظاهرم، مثل این که در 2 جلدم هست، راجع به روزه و فلسفه روزه منتشر کرد. یه دکتری به نام آقای دکتر صبور اردوبادی که مرد فاضلی هست، این راجع به خواص بدنی و فواید جسمی و بهداشتی روزه هم در اون کتاب بحث کرده است. البته این مطلب را نباید که غفلت کرد، روزه برای اشخاص سالم مفیده. این معناش نیست که هر آدم بیمار روزه بگیره تا خوب بشه. بله، بعضی از بیمارها روزه بگیرن خوب میشن، ولی بعضی از بیمار، بعضی افراد هست که نباید روزه بگیرن، و اگر روزه بگیرن روزه براشون بد است. نص آیه قرآن است: فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر. ولی به هر حال برای اشخاصی که معتدل باشن، اشخاصی که به نوعی بیماری گرفتار نباشن، به بعضی از بیماری ها گرفتار نباشن که تشخیص اون واعت با است، روزه حتی برای بدن انسان هم نوعی تسکیه است. و اما از جنبه فلسفه اجتماعی 2 نکته در باب روزه است که پیغمبر اکرم هم به یکی یا شاید به هر دوی اینها در خطبه خودشان اشاره کردن. یک مسئله این است که سیرها از حال دل گرسنه‌ها با خبر بشن. بعضی از مردم در همه عمر اصلا مزه گرسنگی را نچشیدن و لحاظا در باره گرسنه‌ها هیچ احساسی ندارن. در تاریخ می‌نویسن که بعضی از سلاطین بچه‌هاشون را در اختیار یه مربی‌های قرار می‌دادن و دستور می‌دادن به مربی که خشونت هم ضمناً بکند، یعنی احیانا شلاق هم بهش بزنند. اون بچه‌ای که ولی عهد آینده شلاق هم بزنند. چرا شلاق؟ می‌گفتن این اگه شلاق نخورده باشد طعم شلاق نمی‌دونه چیه. و فردا که خودش به مسند حکومت نشست یه بابایی که یه تقصیر کوچیکی کرده یا نکرده زود میگه یالا صد تا شلاق بهش بزنید. اصلا اون نمیفهمه شلاق زدن یعنی چه، درد شلاق تا حالا نچشیده. پس خودش باید چند تا شلاق بخورد تا فردا که میخواد دستور شلاق زدن بدهد بفهمه که شلاق خوردن یعنی چه. حالا انسان باید گرسنگی را به عمد برای خودش به وجود بیاورد تا بفهمه گرسنگی یعنی چه، تا دلی به پای دل گرسنگان بتواند ببرد. فلسفه دوم که وابسته به همین فلسفه است این است که انسان تقلیلی در خوراک خودش بدهد، تقلیلی در غذای خودش بدهد، سه وعده معمولی را تبدیل به یک به دو وعده بکند. همیشه صبحانه‌ای می‌خورد و نهاری و شامی، حالا افطارش به منزله صبحانه‌اش باشد و نهارش ذخیره شده باشد، افطارش به منزله شامش باشد و اون مازاد خودش را اطعام بکند، خیر بکند در راه خدا. که متاسفانه این در در میان ما به هیچ شکل معمول نیست. ما در ماه روزه اون چنون تنعم برای خودمون قائل میشیم و اونقدر زیاد میخوریم که هم خرج خودمون زیادتر میکنیم، خرج ما در ماه رمضان به جای این که کمتر بشود و صرفه‌جویی شده باشد و اون صرفه‌جویی صرف فقرا و بیچارگان بشه، میگیم آقا ماه رمضان آمده خرجمون زیادتره برای این که تشریفاتمون بیشتر شد. به این نباید اینجور باشه. شما ببینید پیغمبرتون که روزه میگرفت چجوری روزه میگرفت، علیتون که روزه میگرفت چجوری روزه میگرفت. پیغمبر اکرم گاهی افطار و سحرش یک وعده غذا بود، تمام افطار و سحرش یکی بود. تازه افطار که میکرد، شبایی که افطار میکرد، مثلا یک کاسه شیر، یه مقدار شیر همون رو فقط سر میکشید افطارش بود. سحری هم میخورد غذایی در همین ردیف، نه بیشتر. شما درباره علی شنیدید و همه میدانید که در شب 19 ماه رمضان که مهمان دخترش ام کلثوم بود، ام کلثوم نانی آورد و نمک و شیر با هم. علی خلیفه است، امپراتور زمان خودش است. به دخترش رو میکنند، میفرماید که دخترکم تو تا کنون کی دیده ای که پدر تو با دو خورش افطار بکند که امشب هم برای اون نمک آورده ای و هم شیر، یکی از این دو را بردار. این است معنی روزه گرفتن، این از معنی آگاه بودن. یه همچه آدمی میتونه داد بکشد، اعبیتم مبطانن و حولی بیوتن بطونن غرثا و اکبادن حرا، من شکم سیر بخوابم و در اطرافم شکمهای گرسنه باشم، ممکن است چنین چیزی؟ من اینجا شکمم سیر باشد چه میدانم، شاید در اقصا نقاط مملکتم کسانی باشند که همین یه قرص نان جوی که من میخورم گیر اونها نمیاد. اینه میگن انسان، اینه میگن روزدار، اینه میگن کسی که درد انسانیت داره. والله لو شئت لهتدیت الى مصفا هذا العسل و نسائج هاد القمح قز و لباب هاد القمح لکن هیهات ان یغلبنی جشل ان یغلبنی هوای و یقودنی جشل الى تخیر الاطعمه و لعل بالحجاز اول یمامت ملا تمعلا. من اگر بخوام که امکانات برام فراهم است، برای یه امپراتور همه جور امکانات فراهم است، علی امپراتور زمان خودش بود، من میتوانم بهترین دیباها را برای خودم انتخاب بکنم، عالی ترین آرده ها را دستور بدهم برای من نان بپزم، بهترین اصلها رو بگم برای من آماده کنن و از هر چیزی بهترینش رو برام فراهم کنن. اما هیهات که من افسار خودم رو به دست هوای نفسم بدم، هیهات که جلوکش من حرص من باشه. چگونه من چنین کاری بکنم؟ شاید در حجاز یا در یمامه، علی در کوفه بود دیگه، یمامه در همین قسمت های تقریبا جنوبی خلیج فارس هست، این در جنوب ایران و شمال عربستان و حجاز هم که خود حجاز. من در اینجا شکم سیر بخوابم چه میدانم؟ شاید از رعایای من افرادی باشند در اقصا بلاد حجاز در یمامه که اینها شکمهاشون گرسنه باشند. من که نمیتونم، این درد برای من بس است. و حسبک دائما ان تبیت ببطنت و حولک اکباد تحن الى القد. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا الله یا الله یا الله. خدایا عاقبت امر همه ما را ختم به خیر بفرما، به ما رشدی عنایت فرما. خدایا ما را از پیروان واقعی علی علیه السلام قرار بده، روزه ما را روزه واقعی بگردان. خدایا به ما توفیق عنایت کن که اراده خودمون را در مسیر رضا و اراده تو نیرومند بگردانی. خدایا اموات همه ما را ببخش و بیامرز. رحم الله من قرار.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث ما درباره رشد بود. در مقدمه بحث امشبم یک کلمه دیگر را برای شما تفسیر میکنم و بعد به عرایض دیشب خودم ادامه میدم. اون کلمه کلمه شکر است. شکر این کلمه از کلماتی است که زیاد ما بر زبان جاری میکنیم ولی کمتر به مفهوم و معنی این کلمه توجه داریم. ما مرتب مثلا میگیم الهی شکر، خدایا شکر تو. احوال ما را وقتی میپرسن میگیم خدا را شکر. یه خبر خوشی که به ما میرسد میگیم خدایا شکر، یا شکر خدا. این شکر یعنی چه؟ آیا معنی شکر خدا همین است که انسان این کلمه شکر خدا را به زبان بیاورد؟ و اگر کسی زیاد گفت شکرن لله شکرن لله، خدایا شکر خدایا شکر، این یک بنده شاکر به حساب میاد؟ و یا این که نه، شکر یک حقیقتی است که انسان با عمل باید شاکر باشد. گفتن خدایا شکر اظهار شکر است نه حقیقت شکر. ممکنه انسان ناشکر باشد و ناسپاس باشد ولی کلمه شکر را زیاد به زبان جاری بکند. حالا پس معنی حقیقی شکر چیست؟ شکر را اینطور تعریف کردن، گفتن یعنی قدر نعمتها را دانستن، به این معنا که هر نعمتی را در موضوع خودش از او بهره برداری کردن. تعبیر عربیش این است: استعمال الشیء فیما خلق لاجله. یعنی یه شیء را، یه چیزی را، یه نعمتی را که خدا خلق کرده است، او را در همون راهی که خدا او را برای اون راه آفریده است ما به کار بگیریم. این معنی شکر است. بنابراین پس مثلا ما باید شاکر نعمت زبان خودمون باشیم. چجور شاکر باشیم؟ این که دائما بگیم خدای شکر که به من زبان دادی، نطق و بیان دادی، این شکر است؟ نه. اگر این زبان و این نطق و بیان در راهی مصرف شد که برای اون راه آفریده شده است، این شاکر هستید، شما شکر نعمت زبان به جا میارید. یه وقت از یک مرد انگلیسی زبانی شنیدم، میگفت در زبان انگلیسی مثلی هست و اون این که خدا به انسان زبان رو داده برای این که برخلاف اون چه فکر می کند حرف بزند. این رو برای این گفتن که بشر از این نعمت زبان که خدا این رو برای این خلق کرده است که وسیله ارتباط انسان هاست، انسان ها منویات خودشون و ضمائر خودشون را از راه زبان به یک دیگر منتقل می کنند و می فهمانند. من وقتی مطلبی داشته باشم اگر زبان نباشد با چه وسیله به شما حالی کنم؟ با ایما و اشاره صد یک اون چه می دانم و می فهمم نمی تونم بگم. زبان برای این است که انسان حقیقت را به دیگران بگوید. زبان آینه حقیقت است، نشان دهنده حقیقت است. اگر زبان همیشه در راه راستی و درستی و هدایت و حکمت به کار رفت و اگر در راه حقیقت به کار رفت، این انسان صاحب زبان یک بنده شاکر است. اما اگر این زبان همیشه کارش پرده پوشی بود و همیشه کارش کجنمایی بود و همیشه کارش وارونه کردن حقیقت بود، خب این ناسپاسی است، ناشکری است. ولو انسان تسبیح به دستش بگیرد و روزی هزار بار بگوید شکرالله شکرالله شکرالله، در جوابش چی بگن؟ میگن لا شکرن. تو چه بنده شاکری هستی که این نعمتی که ما به تو دادیم درست بر ضد اون موردی که باید ازش استفاده بکنی استفاده میکنی، باز میگی خدای شکر؟ این که شکر نیست. و همینطور هر نعمت دیگری را اگر انسان در مصرفی که خدا او را برای اون مصرف خلق کرده است انسان مصرف بکند و به کار بگمارد، شاکر است و اگر نه شاکر نیست. چشم یک همچه نعمتی است، گوش یک همچه نعمتی است، زبان یک همچه نعمتی است، دست یک همچه نعمتی است، پای یک همچه نعمتی است. دیگه حالا بیش از این درباره کلمه شکر لزومی نداره بحث کنم. پس شکر یعنی حق شناسی و قدر شناسی از نعمتهای پروردگار، به این که انسان اون نعمت رو در جای خودش استفاده بکند. حالا که این مطلب معلوم شد، رشد که من دیشب براتون تعریف کردم و عرض کردم یعنی لیاقت و شایستگی برای نگهداری و بهره برداری از امکانات و نعمتهای موجود، معلوم شد که رشد شرط شکر است. یعنی انسان همینجوری نمیتونه شاکر باشد تا رشید نباشد، تا شایستگی و لیاقت نداشته باشه. چجور شایستگی و لیاقت نداشته باشه؟ این شایستگی و لیاقت چجوری پیدا میشه؟ یکی از راه درک خوب، درک قوی، فهم خوب، و دیگر توانایی و اراده برای به کار بستن. خوب، پس بنابراین رشد شرط شکر است. حالا بریم دنبال بحثی که دیشب با آقایان محترم وعده دادم که روی اون بحث کنم. عرض کردیم که رشد شامل جمیع شؤون زندگی انسان است. انسان باید از نظر بهداشتی رشد بهداشتی داشته باشد، از نظر فرهنگی رشد فرهنگی داشته باشد، از نظر دینی رشد دینی داشته باشد، از نظر اجتماعی و معاشرتی رشد اجتماعی داشته باشد، از نظر سیاسی رشد سیاسی داشته باشد، شامل همه اینهاست. بحث تربیت در واقع یعنی رشد ایجاد کردن. راجع به نعمتهای بدنی که البته بیش از اون که من صحبت کردم میشود صحبت کرد، یه مثالهای ذکر کردم که انسان باید مثلا راجع به همین نعمت ساده‌ای که این درشت مرواریدی که به نام دندان خدا در دهان انسان گذاشته است، رشد میخواد که آدم بتونه همینا رو نگهداری کند و از اینها بهره برداری صحیح بکند تا چه برسد به سایر اعضا و جواره. امشب رو وعده کردم که راجع به قوا و نیروهای روحی، رشد در مورد قوای روحی مقدار بحث بکنم. مقصودم از قوای روحی یعنی قوای ادراکی و قوای احساسی، قوای عاطفی، اینجور قوا. ببینید، ما هیچ فکر نمی کنیم که همین حواس ما، حاسه های ما، یعنی حس باصره ما، حس سامعه ما، حس لامسه ما، حس ذائقه ما، حس شامه ما، همینها هم نیازمند به رشد است. یعنی انسان از همین چشمش بخواد استفاده کند و بهره برداری کامل بکند، یه رشد لازم است. ما خیال میکنیم خب این چشم برای همین است که انسان خب باز باشه میبینه دیگه، خب دیدن که دیگه حرفی ندارد، شنیدن هم که حرفی ندارد. و حال اون که اینجور نیست، همینها یه حسابی داره. چشمها همه میبینن، اما آیا چشمها یه جور دقت دارد؟ بعضی چشمها دقت بیشتری دارد از بعضی چشمها. نمیخوام بگم بینایی بیشتری دارد، عرض میکنم دقت بیشتری دارد. به این دقت بیشتر مربوط به طرز استفاده و بهره برداری است. ببینید، ما با چشم رنگها رو میبینیم، این رنگ رو میگیم سیاه است، اون یکی رو میگیم آبی است، اون یکی میگیم سبز است، اون یکی رو میگیم سیاه است، اون یکی رو میگیم قهوه‌ای است، همچه چیزی. رنگ ها را همه مردم مثل هم دیگر میبینند، یعنی اون مقدار چشم ها که میبینند، اون بینایی طبیعی چشم ها مثل هم دیگر است. اما بعضی از چشم ها پرورش یافته است، دقیق است. دو تا رنگ را در دو روز مثلا اگر ببینن، بعضی اشخاص تشخیص میدن. مثلا اگر بیاد در این سالون این دیوار اینجا رو ببیند و این سفیدی این دیوارها رو ببیند، فردا برود در یک سالون دیگر که دیوارهای اونجا هم سفیده است ببیند، از یکی بپرسید میگه بله دیوار اونجا هم سفید بود، دیوار اونجا هم سفید بود. اما یکی دیگه قوه اندازه‌گیری هم داره، میگه ولی سفیدی اونجا مثلا یک کمی آمیخته به زردی بود، سفیدی اینجا نیست. اونی که چشمش پرورش ندارد باید دو تا سفیدی‌ها رو پهلوی همدیگر بگذارن تا مقایسه کند، بگه این سفیدتر است، این خالص‌تر است، اون یکی خود مخلوط به زردی است. اما اونی که پرورش پیدا کرده با یه نگاه میفهمد
که این یه خورده مخلوط به ضربی هست یا نیست. صداها همینجور، بعضیا گوشه های خودشان پرورش دادن، گوشه های خودشان تربیت کردن به طوری که قوه اندازه‌گیری در این گوشه ها پیدا شده است، اندازه‌گیری میکند میان صداها. لازم نیست که دو تا صدا را با هم دیگر و بلا فاصله بشنوند تا مقایسه بکنند. مثلا یه قاری را اگر اینجا ببیند که دارد قرائت میکند، یه قاری هم فردا شب در یه جای دیگر ببیند قرائت میکند، فورا میان اینها مقایسه به عمل میآورد. اما یه نفر دیگه نه، بله این قاری اینجا خوب میخوند، او چطور اون قاری هم خوب میخوند، ولی چه تفاوتایی در این میان بود؟ دیگه تفاوتا رو نمیتونه تشخیص بده. لامسه همینجور، اینا پرورش لازم دارد. همین قوه لامسه، هیچ میدونید شما که چرا کورها قوه لامسه شون قوی تر از چشمدارها؟ یعنی دست کور معمولا، و شاید همه کورها اینجور است، دست کور با لامسه خودش حساسیت بیشتری دارد از دست یک آدم بینا. چرا؟ چرا به تیز میان چشم نداشتن و میان حساس تر بودن قوه لامسه؟ آیا نیروی چشم وقتی از راه چشم مورد استفاده نشد اون منتقل میشود به قوه لامسه؟ نه، نیروی چشم منتقل نمیشه به قوه لامسه. آدم وقتی که چشم دارد کمتر نیاز به قوه لامسه دارد، کمتر احتیاج دارد که با قوه لامسه تشخیص بدهد، از چشم استفاده میکنه. چون از چشم استفاده میکند قوه لامسهش کمتر به کار میفتد. مثلا حجم فلان جسم چقدر بزرگ یا کوچک، ما همیشه با نگاه این را تشخیص میدیم، و حالا که با لامسه میشه حجمها را تشخیص داد. ماها که همیشه با چشم تشخیص دادیم، تا نگاه بکنیم به یک چیزی با نگاه میگیم این مثلا یه متر مکعب است. وقتی هم که بیان اندازه گیری بکنن با متر اندازه گیری بکنن، بیان بل در همون حدوده یا مختصر اختلافی داره. اما ما اگر چشمها ما ببندن، بعد یه جسمی را به ما نشون بدن، بگم با دستتون این را لمس کنید، بعد بگید حجم این چقدره، چون تمرین نکرده این لامسه ما خوب قضاوت نمی کنه. اما کور دائما اون بسیاری از چیزها که ما از چشممون استفاده می کنیم، او از لامسش استفاده می کنه، و به همین دلیل یک حساسیت خاصی در لامسه او پیدا شده که گاهی اوقات انسان یه چیزها میشنود درباره کورها، و بعد یه چیزهایی هم میبیند که واقعا تعجب میکنن. ما از این سر سالن تا اون سر سالن میریم، اگر چشمانو ببندن وسطه، همچی ببندن حسابی وسطه سالن که میرسیم در میمونیم، نمیدونی به آخرش رسیدیم یا نرسیدیم. برای این که ما هیچ وقت از راه قدم اندازه‌گیری نکردیم این سالن رو، از راه چشم اندازه‌گیری کردیم. اما یه کور چون از راه قدم اندازه‌گیری کرده، از اینجا که شما را یک دو بار که بیاد تو این سالن و برود، وقتی از اینجا شما را آش کنید، همچه قدم زنن با قدم محکم تا دم در میرود، دم در که رسید اساسش میزند به در. هرچند این داستانی که عرض میکنم مبالغه آمیز به نظر میرسد، اما چون گویندش گوینده خیلی راستگویی بوده است که من نمیتونم تکذیب بکنم و تعجبم خیلی هم نباید کرد، عرض میکنم که بعضی از کورها رنگها را با لامسه تشخیص دادن که این رنگ سفیده یا رنگ سیاه. از نظر ما که رنگ سیاه و سفید فرق نمی کنه در لامسه. من الان یادم رفته است که رنگ سفید را میگن مثلا مویی که موی حیوان، اگر قسمتی از موی حیوان سفید باشه و قسمتی سیاه، ما اگر لمس بکنیم با لامسه از زیر انگشتانمون نمیتونیم بفهمیم این جا موی سفید است یا موی سیاه، ولی بعضی کورها این رو میتونن تشخیص بدن، و اونها با تجربه بسیار زیاد و با بکار انداختن لامسه حس کردن که مثلا موی سفید نرمتر است از موی سیاه، یا به عکس. حالا من درست میدونم که یک کوری را عبوی ما نقل می کردن که همسایه بودن با او، گفتن که نقل کرده بودن، همون از البته ایشان هم از قول اون زن او نقل میکردن و از قول خود او، که این گابی داشتن که گابشون آبستن بوده است و هر شب انتظار زاییدن این گاب رو داشتن. این آقای کور که مرد معمم روحانی هم بوده و بسیار مرد صحیح و درستی بوده، سحری پا میشود برای نماز شب خوندن و ضمناً میگه برم خبر بگیرم ببینم گاب زاییده است یا نزاییده. اتفاقا گاب زاییده بوده اون شب. میرود و عرض کنم اون گوساله را با دستش لمس میکنه، بعد میاد به زنش خبر میده که گاب ما زاییده است، گوسالش مثلا نرس یا ماده، و گوسالش سیاه است و روی شانهش یه خال سفیدی وجود دارد. صبح وقتی میرن میرن قضیه از همین قراره. میگه تا از کجا فهمیدی؟ میگه من با لامسه اینا رو تشخیص میدم. زائقم همین جور است، شامم همین جور است. حالا او یه کور است که از روی استرار لامسش قوت میگیرد، نیرو میگیرد. ولی آدم هایی که در مقام تربیت خودشون هستن و در مقام رشد دادن نیروهای خودشون هستن، در بسیاری مخصوصا در بسیاری از موارد از باصره، یعنی از چشم استفاده نمی کنن، از لامسه استفاده می کنن برای اینکه این قوه لامسه خودشون رو تقویت کنن، برای اینکه پرورش بدن. همین خودش نوعی رشد است، نوعی بهره برداری از نعمت الهی. از حواس میگذریم. قوای روحی انسان زیاد است. یکی از قوای روحی ما حافظه است و چه نعمت بزرگی است این حافظه. هیچ کس نیست که حافظه هیچ نداشته باشه. اصلا انسان اگه حافظه نداشته باشه هیچ نداره. حافظه است که ما را با گذشته خودمون پیوند میده. من و شما که اینجا نشستیم، این که احساس میکنیم ما هستیم، از اون جهت است که در حافظه خودمون گذشته را بیاد داریم. ما اهل کجا هستیم؟ اهل چه مملکتی هستیم؟ پدر ما کیست؟ برادر ما کیست؟ چه چیزهایی رو یاد گرفتیم؟ چه معلوماتی داریم؟ چه افرادی رو میشناسیم؟ حالا شما اگه فرض کنید هرچه انسان در حافظه دارد اگر یک مرتبه از بین برود، آدم مثل کسی میشه که این را یک مرتبه خلق کرده باشن و چشمش به این دنیا بیفته. ها جواد، حافظه نعمت بسیار بسیار بزرگی است برای انسان. اگر انسان حافظه نداشته باشه هیچ نداره. البته افراد در داشتن حافظه مختلفن. بعضی حافظه هاشون قوی تر است و بعضی حافظه شون ضعیف تر. اما شاید بعضی خیال بکنن که خوشبخت افرادی هستن که حافظه شون زیاد است و بدبخت افرادی هستن که حافظه شون کم است. شک نداره که حافظه خوب نعمت بزرگی است، اما شرط اساسی خوب بهره برداری کردن از حافظه است. بسیاری اشخاص حافظه شون کمتر و ضعیفتر است، بهتر بهره برداری می کنن از بسیاری از افراد دیگر که حافظه شون قوی تر است، برای این که اون دسته اول رشد دارن، یعنی لیاقت بهره برداری از حافظه رو دارن، میدونن. این اولین مرحله نظم است. بعد که انتخاب کرد، البته هیچ کس نیست که فقط یه موضوع واحدی رو انتخاب بکنه، هر کی هم باشه بالاخره موضوعات متنوعی انسان احتیاج داره. ممکنه یه موضوع برای انسان تخصصی باشه، مثلا پزشک هست کتابای پزشک رو پزشکی رو بیشتر، ولی یه پزشک هم نیاز دارد به انواع مطالعات دیگر. مرحله دوم که میرسد، یه کتابی به دستش میرسد، میخواد از این کتاب استفاده بکنند. اونی که رشد دارد و لیاقت بهره برداری و استفاده از حافظه خودش دارد چه کار میکنند؟ این کتاب را وقتی دید کتاب خوبی است، مفید است برای مطالعه، یه دور از اول تا آخرش مطالعه میکنند. میبینه خیلی خوب. در دور اول مطالعه انسان یه شبهی از مطالب کتاب به دستش میاد. اشتباه اگه انسان کتاب خوب را یه دور مطالعه کنه بذاره کنار. باید بلا فاصله یه دور دیگر همون کتاب را مطالعه کند. این دور دیگر که کتاب را مطالعه کنم مطالب براش روشن‌تر می شود و خیلی از مسائل چون بار دوم در ذهنش وارد شده است در ذهنش نقش می بنده. اونایی که حافظشون قوی است شاید دوبار خوندن براشون کافی باشه. اگر آدم دید حافظش خورده ضعیف‌تر از سه بار می بعد در میان این مطالب کتاب مطالب بسیار نفیسی پیدا می کنه. یه آدمی که میخواد از عمرش بهره برداری کند، از حافظش بهره برداری کند، اون مطالب رو یادداشت‌های منظم در یادداشت‌های الفبایی در یک محل معین این یادداشت‌ها رو ضبط می‌کنه. همین که از این کتاب خوب استفاده کرد، استفادهش کامل کرد، اون وقت کتاب رو می‌ذاره تو تاقچه. اون وقت این کتاب برای او حالت یه اناری رو پیدا می‌کند که آدم انار رو می‌گیرد، آب لنبوش میکند، آبش کاملا میگیرد، تفالش که موند خب تفالش میذاره کنار. البته خب کتاب اون حالت در نمیاد ولی نظیر این است، استفادهش به قدر کامل میکند بعد کتاب رو میذاره تو تاقچه. اون وقت میرود سراغ کتاب دیگر. بعدم که میرود سراغ کتاب دیگر، اول خوب آدم انتخاب بکنه باز کتابهایی که با این کتابی که خونده و مطالبی یاد گرفته مناسبت داره. اگر اون کتاب مثلا در روانشناسی است، یک کتاب روانشناسی انتخاب بکنه تا مسائل مربوط به روانشناسی رو کاملا یاد بگیرد، اون وقت بعد بپردازه به موضوعات دیگر. اما اگر انسان اینجور نباشد، هر ساعتی یه ورقی، یه دو ورقی، یه پنج ورقی از این کتاب و از این کتاب و از اون کتاب، هیچی بیادش نمیموند و هیچ مطلبی را بعد نمیتواند بیان کند و حافظهشم رشد نمی کند. و حافظه به اون شکل اولی که عرض کردم، خود حافظه قوت میگیره، حافظه نیرومند میشه. اگر انسان با حافظه خوش رفتاری بکند، او را مثل یه معده قرار نده که هی بار زیاد بهش تحمیل می کند، روی حساب ازش بار کشی بکند، حافظه جوانتر می شود، شادابتر می شود، نیرومندتر می شود. برعکس اگر انسان از حافظه خودش سوء استفاده بکند، به همون شکلی که گفتم از حافظه را خراب می کند، حافظه را ضعیف می کند، حافظه را ناتوان می کند. همون جوری که آدمی که با معده خودش بد رفتاری بکند، یعنی پرخوری زیاد بکند، زود معده رو مریض میکند، آدمی هم که با حافظه خودش اینجور رفتار کنه حافظش خراب میکنه، مریض میکنه. پس ببینید انسان باید لیاقت داشته باشه برای نگهداری و بهره برداری از نعمتهای الهی. هر نعمتی میخواد باشه، نعمت روحی میخواد باشه، نعمت مادی میخواد باشه، هر چی میخواد. یکی دیگر از قوای روحی انسان قوه فکر است، قوه تعقل است، قوه تفکر. خدا انسان را یک موجود منطقی آفریده است. یعنی چه؟ یعنی خدا انسان را یک موجودی آفریده است که مطالبی که نمی‌داند با استدلال میتواند اونها را یاد بگیرد و بدون استدلال قبول نمی کنه چیزی را، نبایدم قبول بکنه. اگر کسی را شما دیدید مطلبی را بدون دلیل قبول می کند یا بدون دلیل رد می کند، به قول بوعلیسینا بدونید از فطرت انسانیت خارج شد. حالا همین قوه فکر پرورش میخواد، یه رشدی میخواد که به موجب اون رشد انسان از قوه قضاوت خودش و از قوه فکر خودش حد اکثر استفاده رو ببرد، فکرش استقلال پیدا کند، یک فکر رشد یافته و نیرومند استقلال دارد. یه فکر رشد نیافته استقلال ندارد، نگاهش به دیگران اینجا براتون یه حدیثی عرض میکنم و یه داستانی. حدیثش این است: امام صادق علیه السلام از ظاهرن یکی از اصحابش فرمود اگر یک گوهری در دست تو باشد و همه مردم بگن این گردو را از کجا آوردی؟ وقتی از خانت بیرون آمدی یک کسی گفت آقا این گردو را از کجا تهیه کردی؟ دو قدم اون طرف تر رفتی یکی دیگه آقا این گردو را کجا میبری؟ یکی دیگه گفت آقا این گردو را چند خریدی؟ تو چه کار میکنی؟ وقتی دیدی همه مردم میگن گردو، گوهر دور میندازی، میگی این گردو به درد نمیخورد. یا باید استقلال فکر داشته باشی، بگی آقا گوهر گوهر است، من که خودم میبینم گوهر است، بگه تمام مردم دنیا بگن گردو. برعکس اگر تو یه گردو داشته باشی اما هر کس به دستت برسه بگه این گوهر از کجا آوردی، تو چگونه باید باشی؟ باید باور کنی که این واقعا گوهر است یا آخر کار میفهمی آقا این گردوس، بذار تمام مردم دنیا بگن گوهر ولی من خودم که بهتر میدونم که این گردوس. اما آیا همه مردم واقعا همین جورن؟ این خیلی مسئله مهمی است. واقعا وقتی انسان نگاه بکند میبیند اکثر مردم قوه تمیز و قوه فکر از خودشون ندارن. همیشه میگه آقا چی خوب است؟ اگه درست بپرسی آقا چی خوبه؟ میگه اونی که